اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان. اینجا یک پرچم برافراشته است. مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس پایان یافت. تفاهم‌های اسلام‌آباد و گیر کردن طرف مقابل در همان مورد اول و چرخاندن آن به سمت مباحث هسته‌ای. نکته جالب این که رژیم صهیونیستی شبیه یک گرگ گرسنه لبنان مظلوم را می‌درد. آمریکا هم می‌گوید ما به اسرائیل تذکر دادیم. جالب که جی دی ونس در مذاکرات دیروز در مورد توقف نسل کشی گفته آمریکا تمام تلاش خود را کرده و میکند.
من فکر میکنم ترامپ و آمریکا بیشتر از هر دولت دیگری در جهان برای متوقف کردن درگیری در لبنان تلاش کردند. صلح هرگز آسان نیست. صلح همیشه نیازمند کمی تلاش است. همیشه نیازمند کمی دادن و گرفتن است. اما ترامپ متعهد است که نه تنها به صلح بین آمریکا و ایران، بلکه به صلح منطقه‌ای متعهد است.
تفاهم اسلام آباد چه چشم‌اندازی دارد؟ اصغر زارعی، کارشناس مسائل بین الملل.
در رسانه‌ها و در برخی از خبرگزاری‌ها مبحث مطرح شد تحت عنوان بحث هسته‌ای. اساساً بحث هسته‌ای در بند 8 اومده. در بند 8 هم اشاره شده که هیچ گونه بحثی در موضوع هسته‌ای در این مقطع اتفاق نخواهد افتاد و وضعیت فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به حالت استاتیسکو یا هم وضعیت موجود باقی خواهد ماند و هر گونه مذاکره و بحثی درباره موضوعات هسته‌ای منوط به توافق نهایی است. بنابراین جنجالی که راه افتاد در برخی از رسانه‌ها و مطالبی که منتشر شد اساساً در این دور از گفتگوها مطرح نبوده و یک حاشیه سازی بود. اما اینکه به هر حال مذاکرات شروع شد و نکته اساسی و آغازین اون هم در واقع همون بند اول هستش که در بند اول تاکید بر ترک مخاصمه است، یعنی پایان یافتن هر گونه درگیری در همه ساحات، هم از جبهه‌های ایران، جبهه لبنان و هر نقطه دیگری که برای این درگیری ها در جنگ 3 روزه در واقع اتفاق افتاد و در ادامه اون نقض آتش‌بس هایی که به هر حال از ناحیه رژیم جلیل صهیونیستی اتفاق افتاد و به هر حال بمباران ها و اتفاقات بسیار وحشتناکی در جنوب لبنان توسط رژیم جلیل صهیونیستی دنبال شد و باعث شد که جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات خودش از مذاکراتی که از اسلام‌آباد شروع شد تا به امروز به هر حال فراز و نشیب‌های رو ما داشته باشیم. مذاکرات طی چند مرحله استمرار پیدا کرد. آن چیزی که به هر حال به عنوان یک اصل و اساس در این مذاکرات از اول هم مطرح بود بحث اعتماد سازی است. هر گونه تفاهم، توافق در روابط طرفینی منوط به یک الزاماتی است. اولین الزامات یک گفتگو در واقع کانفیدنس بیلدینگ یا اعتماد سازی است. این اعتماد سازی سنگ بنای هر نوع تعامل است. بنابراین ما از اول اعلام کردیم که با حسن نیت میایم در مذاکرات ورود میکنیم، اما به طرف مقابل خود اعتمادی نداریم. این هم برمیگرده به تجربه، برمیگرده به سوابقی که از سالهای بعد به پیروزی انقلاب اسلامی بعد از جریان گروگانگیری و مذاکراتی که در الجزایر اتفاق افتاد تا مذاکراتی که در همین جنگ 12 روزه و اتفاقات قبل از اون و بعد از اون اتفاق افتاد، ما طرف مقابل رو قابل اعتماد نمیدانیم و به هر حال نقض قرضها و نقض تعهدها، بی اخلاقی هایی که از ناحیه طرف مقابل و خصوصا رژیم جلیل صهیونیستی به عنوان متحد اصلی ایالات متحده آمریکا شاهد بودیم، این باعث شده که ما در درجه اول و گام اول در واقع همون بند اول باشه که به هر حال در بند اول تأکید بر این هستش که هر گونه مخاصمه و هر گونه درگیری متوقف بشه و ما درخواستمون این بوده و بر اساس اونچه که توافق شده بوده که ایالات متحده آمریکا به عنوان متحد اصلی رژیم جلی این رژیم رو وادار بکنه که از جنگ افروزی و به هر حال جنایاتی که داره دنبال میکنه خودداری بکنه و به هر حال بعد از اتفاقاتی که در چند روز اخیر اتفاق افتاد ما مجبور شدیم به هر حال برای اینکه رژیم جلی رو وادار به توقف آتش افروزی بکنه بکنیم مجبور شدیم تنگه رو مسدود بکنیم و هرگونه تردد رو توسط قرارگاه خاتم الانبیا اعلام شد که تا اینکه ما اطمینان حاصل بکنیم که این توقف صورت گرفته و جنایات ادامه پیدا نمی‌کنه تنگه بسته خواهد بود.
بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه گفته نشست سوئیس متمرکز بر مطالبه اجرای تعهدات طرف مقابل است. جمهوری اسلامی ایران مصمم است روند اجرایی شدن تعهدات طرف مقابل را با وسواس و جدیت پیگیری کند. طبق بند 13 یادداشت تفاهم، آغاز مذاکرات توافق نهایی منوط به اجرای بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 است. بدون اجرای این مفاد به ویژه بند 1 یعنی خاتمه جنگ در همه جبهه ها شامل لبنان ورود به مرحله مذاکره برای توافق نهایی ممکن نیست. اما یک سؤال جدی وجود دارد که چطور به مفاد این تفاهم نامه می شود استناد کرد و روی آن حساب کرد؟ دکتر صدرالحسینی، کارشناس مسائل بین الملل:
اولین بندی است که در این تفاهم نامه در ارتباط با توقف و پایان جنگ در همه جبهه ها به ویژه لبنان تأکید شده. خب متاسفانه در روزهای گذشته رژیم صهیونیستی با سبوعیت و وحشیگری قابل توجه به جنایات خودش ادامه میداد و تلاشش بر این مسئله معطوف بود که این تفاهم نامه اجرا نشه. این نکته باید مورد مداقه قرار بگیره که یکی از مهمترین عوامل مخل این تفاهم و تفاهم نامه رژیم صهیونیستی است که این مسئله رو در ایام گذشته با صراحت هم بیان کرده بود. اثبات شد که امریکایی‌ها سگ هار منطقه‌ای خودشون رو نمی‌توانند مهار کنند و این جنایات با سبوعیت کامل ادامه داشت. خب یه اتفاق بسیار درست و قاطعانه ای افتاد و اون عدم حضور ما در روز جمعه در ژنو بود و علت اون رو هم ما با صراحت این مسئله بیان کردیم که اگر آتش بس و توقف آتش و جنگ در لبنان صورت نگیرد اصلا گفتگویی وجود نخواهد داشت و اصل موضوع تفاهم نامه کملن یکون محسوب میشه. از دیروز تا کنون رژیم صهیونیستی این آتش بس رو اجرا میکنه و از اون جنایات روزهای قبل رو در حقیقت متوقف کرده، نیروهاش خارج نکرده. فعلا در ارتباط و بحث خروج نیروها در تفاهم نامه هم به صورت صراحت مطلبی نیامده بود. این موضوع تصریح شده بود که تمامیت ارضی لبنان باید محترم شناخته بشه. این بدین مفهوم بود که باید رژیم امریکا، رژیم صهیونیستی و نیروهای متجاوز اون او رو از سرزمین لبنان خارج میکرد. اما در این مقطع که برای شروع گفتگو و مذاکرات بود موضوع خروج از سرزمین بحثش نشده بود، اما در این ایام رژیم صهیونیستی کمال سوء استفاده رو هم انجام داد. اما این نکته رو میخوام اضافه کنم به صحبت خودم که در این ایام متاسفانه مجدداً مسئولین و فرماندهان ارشد رژیم صهیونیستی متاسفانه نسبت به این موضوع مجدداً ابراز مسائل جنگی و نظامی و حملات رو بیان کرده و با صراحت این مسئله رو گفته و خب قطعاً و یقیناً این گونه اقدامات، این گونه گفتگوها و صحبتها بر روی اصل مذاکرات هم تاثیرگذار هست. این مسئله باید امریکایی‌ها به طور کامل این رو متوجه باشن. ما رژیم صهیونیستی رو چون به هیچ عنوان مشروع نمیدانیم با او طرف نیستیم، ما با امریکایی‌ها طرف هستیم و امریکایی‌ها هستند که باید این سگ هار منطقه خودشون رو مهار کنن و جلو این جنایات او رو بگیرن. واقعیت هم این هست که آنچه که مقامات مسئول در این مذاکرات به طور صراحت هم اعلام کردن این است که ما داریم به صورت مطالبه گرانه می رویم تا بتوانیم مفاد این تفاهم نامه رو به ویژه بند 1 او رو اجرا کنیم که شما اشاره کردید به این بخش. من توضیحاتم به اتمام رسید، اما در بخش دوم آزادسازی اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی است. به همین دلیل یک تیم اقتصادی هم همراه هیئت مذاکره کننده حضور دارد.
مردم در مسیر و راه امام حسین علیه السلام هستند. این شبها حرفشان معلوم است.
عالی، بی نظیر،
انشاءالله، بسیار بسیار زیاد، واقعا با تمام وجود همه اومدن تو صحنه.
راه امام حسین ما ادامه داره.
سیل زنی از الغمه شروع میشه با نفس
شونه، واقعا قدرت ایران خوشم بودن ایران
خاطر کشترشون، به خاطر که فهمیدن دشمن رو شناختن، بصیرت پیدا کردن، مبعوث شدن.
اسمرم فلحوز حزن گریه کنم.
از سنندش فقط به عشق اشتباه میدان انقلاب دیشب بلند شده اومدم که امشب میدان انقلاب باشم.
چرا؟
فقط به عشق رهبرم، فقط به عشق مردم ایران.
من از شیراز اومدم، شیراز که زیاد خود به خود، بعد اینجا که اومدیم واقعا شوکه شدم. مردم پایکارن، تا وقتی مردم پایکار این نظامن، این نظام روز به روز قوی‌تر میشه.
ترامپ یا نمی‌داند یا نمی‌خواهد که بداند تهدید نتیجه نمی‌دهد و ایران نشان داده که 46 سال از تهدید پذیر نیست. شهدای گرانقدری تقدیم شده و اشک‌های زیادی روان شدند، اما اراده‌ها مانند فولاد است.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
از قصه همدلی، از ماجرای باور،
با گزارشگران
همراه باشید.
یا لطیف، با نام تو آغاز میکنم که نام و یادت آرام بخش دل هاست. من عباس سنجری، ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دوستان، من از هیئت محبان حضرت علی اکبر علیه السلام واقع در منطقه جنوب شرقی تهران با شما صحبت میکنم. در این مجال میخوام گفتگویی داشته باشم با یکی از بانیان محترم این هیئت، جناب آقای محمد حسن شمس نوری.
توی هیئت محبان حضرت علی اکبر به صورت هفتگی جلسه داریم، توی بالا بحث قرآن و زیارت اشرف و سخنرانی و در آخر هم یک مختصر عزاداری. و چندین سال این که این جلسه برقراره و کار رو داریم انجام میدیم. تو محرم هم ما از شب اول محرم این برنامه رو داریم، از ساعت 8:30 شب شروع میشه زیارت اشرف و سخنرانی و بعدش هم عزاداری و در نهایت هم سر سفره سید الشهدا اتمام برقراره و عزاداران سید الشهدا متنعم میشن از این سفره بابرکت.
من دیدم که ماشاءالله جوانان زیادی در این هیئت هستن. خب اسم این هیئت هم جوانانی هستش که عاشق حضرت علی اکبر هستن، یعنی هیئت عزاداری محبان حضرت علی اکبر علیه السلام. تا اونجایی که من اطلاع دارم اینجا شما زحمات زیادی برای جذب جوانان کشیدید. این حرکت چقدر میتونه واقعا مثبت و سازنده باشه که جوانان بیان واقعا؟
من به عنوان مدعی این هیئت خب سعی کردم تو محرم و تو جلسات هفتگی حالا سبک‌های درخورد در شأن اهل بیت و خاصه تو محرم با حالا رفقای شاعر و سبک‌سازی که داریم این زمینه رو فراهم بکنیم که بتونیم بیشتر جوان‌ها رو جذب بکنیم و بیشتر بتونیم بهشون این فرصت رو بدیم که بیان تو هیئت و تو محرم از حالا دانششون استفاده بکنیم.
شما پس هم بانی هستین و هم مداح.
بله.
ما رو به فیض میرسونی؟
در خدمتتون است. السلام علیک یا ابا عبدالله، دوش در عالم رویا به بهشتم بردن، وندران باق به دست ملکی بسپردن. دست من دست ملک بود و روان گردیدیم، راهی از بحر تماشای جنان گردیدیم. چه بهشتی همه در حال از نور و سرور، تاقی از گل زده بودن به هر راه عبور. انبیا در طبق نور گذر می کردند، می گذشتند و به ما نیز نظر می کردند.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، درود بر شما. در این قسمت از برنامه من همراه هستم با جناب آقای مصطفایی، مدیر گروه جوان، در تالار مذاکرات مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما، همایش رویداد ملی ایران جوان است. خب مدعوین خبرنگاران در این همایش حضور پیدا کردن، سخنرانان راجع به برگزاری این رویداد دارن توضیحات خودشون رو ارائه می‌کنن. آقای مصطفایی، شما بفرمایید که برای ما گفتنی از این مراسم چه دارید؟
بحث این رویداد، رویداد ملی ایران جوانه که با در واقع موضوع اوقات فراغت نوجوان و جوانان هست که ما این برنامه رو نشست و انجام دادیم. محور اصلیمون در واقع ما اومدیم در واقع یا حالت قرارگاهی سازمان صدا و سیما با نهادها و سازمان‌های مختلفو که در موضوع اوقات فراغت نوجوان و جوان دارن فعالیت میکنن ما حالت قرارگاهی رو ایجاد کردیم که نهادها و سازمان‌هایی که تو موضوع نوجوان و تر اوقات فراغت مشغول هستن ما بیایم یه سازماندهی انجام بدیم، یه در واقع اطلاع‌رسانی و یه آگاهی به نوجوان و جوانان بدیم که سازمان‌های مختلف چه کارهایی میکنن و ما یه هم‌اندیشی و هم‌افزایی بین نهادها در پیش گرفتیم که انشالله بتونیم که جوانان و نوجوانان ما تو اوقات فراغت تابستان بتونن از این امکانات بهره‌مند بشن. حتی در دورترین نقاط ایران در روستاها ما همه نهادها و از سازمان فنی حرفه‌ای، از سازمان امور مساجد، پایگاه بسیج همه تو این کار اومدن در واقع همکاری کردند که انشالله ما بتونیم فعالیت‌های اوقات فراغت تو مورد نوجوان جوانان رو بتونیم که هم پوشش بدیم هم نوجوان جوانان بتونن بیان تو این فعالیت‌ها مشارکت داشته باشن.
و یکی از سازمان‌های دیگر هم فکر کنم سازمان جوانان هلال احمر باشه.
بله، جمعیت سازمان جوانان هلال احمر هم در واقع اومده مشارکت کرده تو این موضوع. فنی حرفه‌ای خیلی پایکار هست، امور مساجد ما همینطور که بتونن که انشالله این رویداد ملی رو بتونیم به نوع احسن انجام بدیم انشالله.
و پیش‌بینی شما چه هست؟ یعنی در پایان تابستان 1405 فکر می‌کنید از لحاظ غنی‌سازی اوقات فراغت دانش آموزان، نوجوانان و جوانان چه اتفاقی میفته در سطح کشورمون؟
ما ببینید ما برنامه‌ریزی کردیم، ما برنامه‌ریزی یک ساله کردیم در واقع، یعنی هم یه فنی یه مهارتی رو یاد بگیرن، از نقاشی بگیر، از مکانیکی بگیر، در واقع هم در قسمت تحصیلی یا زبان انگلیسی بتونن جوانای ما به نوع احسن از وقتشون در تابستان استفاده بکنند.
و کلام و پیام شما برای مردم ایران در راستای همین برنامه رویداد ملی ایران جوان؟
من خواهش می‌کنم از همه خانواده‌ها که در واقع فرزندانشون رو به این کانون‌ها ارجاع بدن که بتونن که وقتشون رو تو تابستون به نوع احسن استفاده کنن. شاید
من در انگلستان بزرگ نشدم، من در اوگاندا بزرگ شدم و اسم من داود کویرانگو از کشور اوگاندا هستم. پدر من تصمیم گرفتن که من برم توی مدرسه مسلمان درس بخونن فقط برای درس خوندن، چون سطح یعنی کیفیتش برای درس خیلی خوب بود.
تو همون اوگاندا؟
همون اوگاندا توی شهر کمپالا است. ولی رفتم توی مدرسه مسلمان با اسلام آشنا شدم. من اینطوری موندم چیکار کنم، برم یا نرم. ولی یک شخص دوستم بوده به من گفته که داود شما برو اونجا فقط درس بخونی، اعتقاد اونها نگیرند، شما فقط درس بخونی و بعدا بیای. و وقتی که رفتم توی جماعت مصطفی توی اوگاندا کمپالا اوگاندا، چون من که وقتی که من سنی بودم عاشق امام علی بودم.
در دست گلی دارم این بار که می آیم، کان را به تو بسپارم این بار که می آیم. در بسته نخواهد ماند، بگذار کلیدش را در دست تو بسپارم این بار که می آیم.
امام علی و خیلی دوست داشتم، عشق بیشتر امام علی من شیعه شدم. رفتم که جماعت مصطفی دو رشته خوندیم، یک رشته برای مدیریت بازرگانی و یک رشته معارف اسلام بود. یادم از که اولین کلاس رفت که من رفتم برای شناختن ائمه علیه السلام، امام حسین بکاتل عاشورا.
کوچه ها ادامه میابند کنار هم در موازاتی از خاطرهای دور. روزگاری اینجا بیابان بود و چه حالی بود در آن ظهر تفتیده معروف که سواری یک دست میتاخت تا سرانجام آبی باشد بر کام کودکانی تشنه و گریان، که سرانجام این نبود و شمشیرها دوباره فرود آمد در همین نقطه بر دست و بر مشک آن دست. دست ساقی بود و آن مشک
ساغر عشق.
سرخی خون من از سولت او شد حسینی دلت دولت او.
دوباره رفتم کربلا درسته. ول من میخواستم ببینم که کربلا چجوری است. پس من میخواستم برم ببینم اون مکان چجوری است و من میخواستم ببینم که قبر امام حسین کجاست. من میخواستم بهتر بفهمم که این کربلا چجوری که این مکان مردم همه دنیا اونجا میروند که برای زیارت است. و الحمدلله خداوند به من توفیق داده. وقتی که گنبد طلایی امام حسین را دیدم وکن میسینی که میرزیدم یک عشق از چشم من ریختند. این مکان است که باعث دین پیامبر که زنده باشد احیا باشد مکان بود. نکردنی استادم نگاه کردم رفتم توی حرم. نمیتونم و این احساس به شما بگم چون خیلی عجیب غریب من شدم اون وقت.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.